السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف. عرض کردیم ماجرای کربلا و داستان رشادت های آشوراییان مهمترین یا یکی از مهمترین درس هاش برای ما تشخیص حق از باطل، پذیرش حق و انکار باطل و پرداختن هزینه های استقامت پای حق در مقابل باطل است. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود در مقام توصیف هیچ مفهوم و ارزشی مجالی وسیع‌تر از حق ندارد، چون همه انسان‌ها در شرایط آزاد و رها حق را دوست دارند و در توصیفش تا بخواهی میتونند مبالغه کنند. اما همین حق که توصیفش اینقدر مجال دارد، انصاف دادن نسبت به اون و پذیرشش تنگترین مجال رو در همه ارزش‌ها دارد. یعنی من میتونم ساعت‌ها بنشینم درباره حق صحبت کنم، قلم بزنم، شعر بگم، فیلم بسازم، رمان بنویسم، اما اگر همون حقی رو که من توصیف کردم در یه واقعه علیه من جاری شد، نمیتونم بپذیرم. ازا خود مولا علی علیه السلام در حکمت 376 نهج البلاغه میفرماید که حق ظاهری تلخ اما نتیجه شیرین دارد. خیلی دقت کنید به این تعبیر مولا علی علیه السلام. فرمود ان الحق ثقیل مریع و ان الباطل خفیف و بی. حق ظاهری سنگین از نظر تحمل و پذیرش دارد اما نتیجه شیرین. باطل به ظاهر پذیرشش خیلی آسون است اما نتیجه مثل وبا دارد، یعنی مهلک. اگر به همین یک جمله که در نهج البلاغه عرض کردم در حکمت 376 آمده، عزیزان خوشفکری مثل شما فقط تأمل کنند دقایقی، خیلی نکته روشن میشه. سنگینی است که نتیجه شیرین است، باطل سبکی است که نتیجهش مهلک است. معلوم میشه هر کس زیر بار حق نمیره در عمل، اولین مشکلش مشکل شناختی و عقلی است. بحث ما امشب رو این نکته است. میخوایم بریم پر مصداق کنیم این اصل رو. هر کس حق را نمیپذیرد، اولین مشکلش ضعف شعور و درک و منطق و عقل و فهم است. همچنین هر کس باطل رو خیلی لذیذ میبیند و خیلی راحت به سمت باطل کشش و شوق دارد و تسلیم میشود، اولین مشکلش این است که مشکل شعور و فهم و درک و عقل دارد، چون ظاهر رو میبیند دیگه. حق رو ظاهرش رو میبینه خیلی سنگینه، باطنش رو نمیبینه که خیلی شیرینه. باطل رو هم ظاهرش رو میبینه که خیلی راحته، خیلی کار آسون میکنه، خیلی زود ما رو جلو میندازه، اما باطنش رو نمیبینه چقدر مهلکه. رو این نکته اجازه بدید، چون هم خودم قطعا متهم خواهم شد، هم ممکنه شما هم کم و بیش متهم بشید، امشب یک کمی ما با هم دیگه رو راست صحبت کنیم که آقا اینقدر میگین عاقلانه زندگی کن، عقل اینجوری وکته میکنه، سب کنیم ببینیم خود ماها تو تراز عقلانیتی درست که دین مشخص کرده نمرمون چند میشه. یکی از بهترین روشنترین دائمیترین ترازوها برای سنجش عقل اینه که ببینی در مقابل حق و باطل کدوم بعدش رو داری میبینی. ظاهرش چشم تو رو گرفته، حق خیلی سخته، خیلی باطل خیلی راحته، یا نه باطنش رو داری میبینی که حق خیلی شیرینه و باطل خیلی خطرناکه. به همین مقداری که فهم از عمق حق و باطل کردی عقل داری. پس عقلانیت رو سنجیدن کار سختی نیست. قرار نیست طرف بشینه تو تلویزیون عدد 8 رقمی رو ضرب در عدد 20 رقمی بکنه را کمتر از صدم ثانیه شما بگید عقل. این که اسمش عقل نیست، مگه ماشین حساب عقل داره؟ این ذهنه. کجا میشه عقل آدم رو سنجید؟ تو آیکیوشون؟ نه، اصلا اینجور نیست. ما حیواناتی داریم آیکیوشون چند برابر انسانه، بگیم خیلی عاقلن؟ نه نیست. یکی از بهترین و عرض کردم از سنجه‌هاییست که دائما تو زندگی ما هست، حتی وقتی هیچ کس پیش ما نیست ما در این آزمون هستیم که حق رو به خاطر سنگینیش رد میکنیم و باطل رو به خاطر سبوکیش میپذیریم، یا نه حق رو به خاطر شیرینی نتیجهش میپذیریم و باطل رو به خاطر تلخی و زهری که در پایان به زندگی ما خواهد زد دفع میکنیم. حتی در تنهایی، حتی در درون خودمون بریم سراغ این معیار ببینیم چقدر ما در پذیرش حق تربیت شدیم یا چقدر ضعف داریم. بریم یه برنامه برای تربیت خودم از امیرالمؤمنین بگیریم که حالا چیکار بکنیم. قبل اینکه بریم سراغ این داستان، اون نتیجه رو یه بار ببینید. تاریخ که اینقدر خداوند به تعبیر بچگانه من اصرار داره در قرآن که بابا تاریخ رو ببینید، قل سیرو، سیر کنید، نه که پاشید برید لبه دریا عیش و نوش کنید اسمشون سیر، بریم فلان بنا رو ببینیم سلفی بگیریم بیاییم. سیر کنید لزوما به معنای حرکت زمینی هم حتی نیست. در احوالات و سیره و روش زندگی گذشتگانتون سیر کنید. چرا انقدر اصرار داری؟ به خاطر اینکه شما در تمام این سیرها خواهید دید این اصل رو، امتها یا آهادی که باطل رو به خاطر راحتیش رفتن سراغش، آخرش شدن مزحکه عقل‌های بشریت، مایه عبرت. و کسانی یا امت‌هایی که باطل رو، باطنش رو دیدن و ازش فرار کردن و به حق تن دادن به خاطر درک شیرینی و گوارایی باطنش، مورد قبطه تاریخ قرار گرفتن. همه دارن حسرت اونها رو می‌خورن. سید الشهدا علیه السلام و یاران نازنینش در قله این حقیقتن و یزید ملعون و همپیمانانش در ته دره تن دادن به باطلن فقط به خاطر راحتیش. بریم تو زندگی خودمون ببینیم چه میکنیم. پذیرش احکام شرعی یه چیز خیلی روشنیست که تو زندگی هم از معاملمون پول دار شدن، از نگاهمون، از پوششمون، از هر چیزی که شما دست بذارید به عنوان فعل مکلف در شریعت خدا یه حکمی داره، یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مباح. اصلا اگر کسی بگه شریعت به این معنی خیلی آسونه، شریعت رو نشناخته. اصلا اسمش تکلیفه، تکلیف از تکلف بیاد، یعنی سختی هایی داره. مگه میشه روزه ماه مبارک رمضان آسون باشه؟ اونم تو همچین شرایطی و تو گرمای تابستان مثلا. مگر میشه پوشش کامل اسلامی برای یک بانو کار آسونی باشه تو این هوای شرجی گرم شما؟ مگر میشه؟ نمیشه. شما الان ماسک زدید راحتی؟ دروغ میگید. آدم راحت میخواد نفس بکشید. چیه چپوندیم به خودمون؟ ولی چیکار کنیم دیگه، جونمون مهمتره دیگه، رعایت کنیم دیگه. اصلا امر و نهی آسون نیست، پذیرش امر و نهی آسون نیست. اینجا همون جاییست که پای ما همیشه میلغزد، که حق را به خاطر سختیش پس میزنیم و باطل و غلط را به خاطر راحتیش پیروی میکنیم. حالا با همین نگاه چقدر ما رفوزه ایم، چقدر آدم ها به راحتی متدین و غیر متدین شب و روز دارن در این آزمون نمره منفی میگیرن. مثلا یک بانوی بزرگواری رو تصور بفرمایید که خیلی آدم خوبی هم است در جهات دیگه، خیر هست، چه میدونم مهربان هست، در خونه خیلی متواضع نسبت به همسرش، نسبت به بچه‌هاش خیلی مهربانه، کد بانو از هر انگشتش هزار هنر میباره، ولی بیرون که میاد رعایت شریعت رو نمیکنه از پوشش و آرایشش. چه اتفاقی میفته وقتی بهش شما میری میگی بذار راحت باشم، من راحت باشم، بعد شما یاد این حکمت میفتی که خب آدم وقتی راحتی رو میبینه هول میداده میشه به سمت باطل ها، و کسی که راحتی ظاهری باطل رو مبنای انتخاب خودش قرار داده، اولین مشکلش با عرض معذرت عقلشه، عقلش ضعیفه، چشمش کار میکنه، عقلش کار نمیکنه درست. یعنی عواقب این کار رو برای خودش، خانوادش و جامعش و بشریت و نظام تکوین اصلا متوجه نیست. تو هم که شروع میکنی میگی بابا چی یاوه میبافین، حالا یه چهار تا شاخه که موی ما به کل نظام هستی آسیب میرساند، چون خودش نمیداند و خبرم ندارد که نمیداند، تو رو جاهل و خیال پرداز معرفی میکنه و مزاحم. اما اگر میتونست کمی از این نگاه فاصله بگیره و بنشینه خودش بررسی کنه که آثار و تبعات بسیار مهلک یک بدحجاب در یک عالم از خودش تا بشریت تا نسل‌های بعد و قبل چقدر زیاده، تنش می‌درزید از این خطایی که داره به راحتی انجام میده. حال بره یعنی چی؟ یعنی سختی رو بپذیره، با جون و دل حالا میپذیره. حالا من حرف قبلیمو میتونم پس بگیرم، کی گفته شریعت سخته؟ کی گفته روزه گرفتن در تابستان سخته؟ کی گفته حجاب اسلامی داشتن در گرمای شرجی بابل سخته؟ کی گفته؟ برای کسی که عقلش فعاله اصلا سخت نیست، اصلا سخت نیست. مردم صف کشیدن برن واکسن بزنن، واکسنی که بالاخره 1000% شبهه که روش هست نیست. یه عده‌ای میگن آقا نه، هر کی واکسن میزنه اینجور نیست که سالم بمونه، داریم موارد کمی هم نیستن واکسن زدن 4 روز دیگه مردن، کرونا دوباره گرفته. ولی عقلش داره بهش میگه آقا بالاخره نزنیم که قطعیه، یا احتمالش خیلی بالاتره که آسیب ببینیم، حالا بریم بزنیم. آقا داری خودتو در معرض یک سختی قرار میدی، اب نداره، این سختی نیست. عقلش وقتی به سلامتی و ارزش سلامتی رسید واقعا سختی رو نمیفهمه، اصلا سختی نداره براش. مگه امام حسین و اصحابش روز عاشورا میجنگیدن احساس سختی میکردن؟ روایت میفرماید هر چی اینا تو روز عاشورا جلوتر میرفتن به شهادت نزدیکتر میشدن، لبشون بیشتر گل مینداخت، خیلی بشاشتر میشدن، انگار داره دامادیست که به هجله میره. اینا اصلا سختی درک نمی کردن. روایت میگه ضربت شمشیر میخورد و اینا دردی احساس نمی کردن به این معنی که ما داریم. وقتی عقل در پرتو شریعت شکوفا شد، به عشق میرسد نسبت به مصلحت و مفسده‌ای که خدا به خاطر اون چون منو خیلی دوست داشته نخواسته من دوچار این مفسده بشم، گفته این حرامه نرو جلو. مگه عشق میذاره کسی سختی تحمل کن؟ عشق دنیوی پست ظاهری کاری کرد در سوره یوسف که زنانی که 2000 معرفت نداشتن اصلا تو این باغا نبودن، یوسف رو یک برده میدونستن در خانه زلیخا، رو حسادت زنانه به زلیخا گفتن عجب زن کم عقلیه، شنیدیم عاشق غلام خودش شده. اینم یک طرحی گذاشت و اینا رو دعوت کرد یه مهمونی، و نفر یه ترنجی داد و یه چاقوی تیزم گفت مشغول بشین، بفرمایید این نارنج بابله، بفرمایید استفاده کن. زن که یه چوب جارو میره تو ناخونش جیغش بلند میشه، تا یوسف اومد بیرون، اینا که عاشق معنویت یوسف نبودن، اصلا اون شناخت رو نداشتن که، تا جمال ظاهری یوسف رو دیدن این غریزه زیبایی دوستیشون تحریک شد. قرآن نمیگه دستاشون آسیب دید مامانم اینا، فقط تعن ایدیهن، الفاظ و حروف معنا دارن، قاف و ته دستدار و عین، در برید تخصصی ببینین در آواشناسی چقدر معنای شدت تو این سه تا حرف قاف و تا عین هست. فقط تعن ایدیهونه، یعنی عمیق داشتن دستاشون رو میبریدن، اصلا احساس درد نمی کردن، جذب جمال یوسفی شدن که فقط هم ظاهرش رو میشناسن. وقتی رفت تازه دیدن ای دادی بیداد، دست و لباس همه خونیست، سختی احساس نمی کردن. اصلا تعجب نکن که اصحاب امام حسین تیر و ترکش بخورن، عشق میکنن تو این صحنه، چون عقلی شکوفا شده در پرتو شریعت که دیگه نمیگه آخه چرا هرچی خوبه در اسلام حرام شده، چرا نمیذارن جوون راحت باشه. این داره اون مصلحت و مفسده پنهان پشت امر و نهی خدا رو قشنگ میبینه، میگه آخ فدات بشم که اینقدر عاشق من بودی، نخواستی من تو این چاله بیفتم، گفتی از اینجا جلوتر نرو. من قبلا که جفتک میزدم به خاطر میگه نمیفهمیدم اونور چه چاه خطرناکیست، منو بردی بالا، از بالا نگاه میکنم خیلی دقیق گفتی، فدات بشم که به من امر کردی حجاب داشته باش، چه مصلحت فوق‌العاده‌ای پشتش بوده من نمیدیدم. قبلا که پرخاش میکردم خب عقلم نمیرسید. شریعت عقلش رو فعال کرده، عقلش او رو عاشق شریعت کرد. کسی که عاشق شد در مسیر امر و نهی معشوقش جز لذت هیچ حس دیگری نداره، هیچ حسی. پذیرش حق نتیجهش انقدر شیرین است. عارف و زاهدی که تو هی تو کتابا خوندی و در منبرا برات گفتن، اون سختی نمیده به خودش، به خدا قسم به خودش سختی نمیده، اون داره لذت میبره. ولی من چون هنوز تو عقبتر از اون مرحله هستم، به ظاهر زندگیش نگاه میکنم میگم بنده خدا چقدر خودشو به دست به اذیت انداخته، چه خودشو اینقدر سخت میگیره زندگی رو به خودش، اون چجوری به من ندید بدید حالی کنه که من تعجب میگم تو چرا به خاطر نداشتن این عقل داری بد زندگی میکنی، خودتو اذیت میکنی، چرا هی از این چاله به اون چاله، از این چاه به اون چاه میفتی؟ خب کم عقلتو رشد بده، عقلتو رشد دادی ببینه حق یعنی چیزی که حق دارد، ثبات دارد، اصالت دارد، اصلا هست. در مقابل حق میشه باطل، باطل یعنی دروغ، پوچ. قدیم شانسی یادتونه، پول میدادی شانسی میزدی پوچ در میومد، یعنی پول رو دادی چی توش نیست. باطل یعنی شانسی که پوچ در میاد همیشه ازش. ان الباطل کان زهوقا، چرا دلتو خوش کردی به ابن زیاد بدبخت عمر سعد؟ این خودش هم دستش خالی است، تو چی میخوای از این گیرت بیاد؟ حکومت ری بعد از امام حسین بریدی که یه وقت حکومت ری بهت ندن، چی گیرت اومد؟ خسرت دنیا و الاخره. امام حسین رو که به بدترین وضعی کشتی، حکومت ری رو هم حتی یک ساعت ندیدی. چرا انقدر قرآن به کسانی که مسیر باطل رو میرن میفهمد خسرت دنیا و الاخره، خسرت دنیا و الاخره؟ چرا؟ اگه میفهمد خسرت الاخره، اولایی که هم المخسرون فی الاخره، تعجب نمی کنم بعد دیگه اینا کیف دنیاشون رو بردن ولی آخرت دیگه نصیبی ندارن. میگه نه کیف دنیاشون هم نمیبرن، بی خود دروغ دارن میگن، شما چرا باور میکنید؟ اینا هم دنیاشون به خسارت تمام میشود، هم آخرتشون، هم دنیاشون هم آخرتشون. این یک نکته. بنابراین حق رو بذارید میزان تمام رفتارها، انتخابها، کردار خودمون رو، جمع خودمون رو، جامعه خودمون رو باهاش بسنجیم. اولین جوابی که میداد میزان عقلانیت فرد و جمع و جامعه است. وقتی در مقابل حق زور میزنی نپذیری، یعنی نمیفهمی دیگه، نمیفهمی. تا فهمت هم اصلاح نکنی فایده نداره، نمیشه کارش کرد، چون قرارم نیست زور بگه شریعت به تو زور بگه. چرا؟ مگه چیزی گیر خدا میاد که زوری تو رو ببره؟ انا هدیناه السبیل، ما راهو نشون دادیم. شما بودید اگر جای خدا مطال زبونم لال، بعد از این آیه که میخونم چه کلمه ای رو میگفتید؟ انا هدیناه السبیل، با همین لحنی که من میگم، ما که راهو نشونش دادیم، اما شاکران و اما کفورا، میخواد بیاد میخواد نیاد، بقیهش چی میشه؟ به درک. اصلا خدا هرس نمیخوره که ما هممون نیاییم و اصلا هم کیف نمیکنه هممون بیاییم. ما که راهو نشون دادیم دیگه، بخواد بیاد بخواد نه به جهنم. هر کس کار نیکی انجام بدهد به نفع خودش انجام داده است و هر کس کار سوء و زشتی انجام بدهد علیه خودش انجام داده است. نه سود خوبیت به من میرسه نه ضرر بدیت. همینو تو رو قرآن از امام حسین بخواید تو این دهه به ما بفهمونه که خدا خیلی اون طرف نشسته عجله‌ای و سریع و بی‌تعارف و دامنکشان میره و یه چیزم میگه خواستی گوش بده خواستی گوش نده چیکار کنم. در این موضع هیچ اصرار و نازکشی نداریم، ما اصلا نداریم. عقلتو شکوفا کن بفهم من دارم چی میگم دیگه. خدا که در قرآن توهین نمیکنه به کسی که وقتی میگه لا یعلمون لا یعقلون لا یفقهون لا یشعرون، که ناسزا نیست، اینا خبر از واقعیته. واقعا شعورش نرسیده کسی که حرف خدا رو نمیپذیر، عقلش نمیکشه به این عمق، عقلش نمیرسیده چیکارش کن. در معامله بذارید یکم راحت تر بگیم، در اصلاح وضعیت معیشت خود و خانواده، در توسعه رفاه خود و خانواده، خیلی چیز خوبیه. دینم توصیه کرده که زن مرد باید به زندگی زن و بچه خودش توسعه بده از راه حلالش. خب حالا الان چه اتفاق میفته؟ دو تا راه همزمان در مقابل یک کسی قرار میگیره میخواد زندگیشو بهتر کن. یه راهی هستش که خیلی زود و سریتر و بی درد سرتر خودت یه سود گنده میبری، میتونی 6 ماه بارتو ببندی و 7 نسلت هم راضی کنی. یه راهی هستش که نه، خیلی کم کم سود به تو میرسونه اما به اقتصاد جامعت خیلی کمک میکنه. تو پولی داری یا میتونی یه سرمایه جور کنی، مثلا 500 میلیون 2 میلیارد چه میدونم، بعد بگین کجا بذاریم؟ بذاریم تو فلان جا اینقدر سودشو ماهیانه بخوریم حالشو ببریم. در که میدونی یا نمیدونی اون چرخه‌ای که اون داره درست میکنه چرخه رو هم انداختن هزینه هاست و سود جوی بی خود بدون زحمت برای خودش که 1% هم داره به تو سود میده. اما اگر اینو بیاری بذاری توی یه جایی، توی صندوق یه جایی، کشاورز عزیز ما که داره کمرش میشکنه یکم کمر راست کنه، تولید کننده بتونه کاری انجام بده، صادر کننده بتونه صادراتی داشته باشه، به کشور دلار وارد بشه، به اقتصادت کمک بشه، تو هم از کنارش سودی خیلی کمتر از اون ببری، حالا عقل شما کدوم میپذیره؟ اصلا نمیخواد بلند بگید آبروزیش. 500 میلیون بذاریم ماهی 50 میلیون نه 150 میلیون سود ببریم یا 500 میلیون بذاریم ماهی 10 میلیون سود ببریم. خب معلومه دیگه کسی که 50 میلیون میده بهتره. دیدی به ظاهر دیگه کردی الحق و سلیق سقیل و مری، چون تو ظاهر رو دیدی، عددا رو دیدی، سودا رو دیدی، نخواستی درست نگاه کنی. اگه اقتصاد کشور رشد بکنه تو و 80 نسلت هم ازش بهره مند میشی. آقا این حرفا چیه؟ امروز همه گرگن، فقط بچسب به زندگی خودت. به ما چه که با فلان نوع کار امروز مشکل برق برای جامعه درست شده؟ به ما چه؟ شما دولتی که رفت ایشالله بر نگرده، در یک چشمبندی وحشتناکی 53 میلیون نفر و زلف زندگیشونو گره زد به بورس. پارسال هم در دهه محرم گفتم بعضی آقایین که هنوز تو دوران خوشخوشان بورس بودن اومدن اعتراض کردن، نه آقا اینجوری نیست، خیلی جواب میده. گفتم آره وایسین تا بعدن ببینیم. گفتم دولت لیبرال آمریکایی بنا گذاشته مأموریتش اینه که یک سپر انسانی 50 میلیونی به نفع آمریکا علیه نظام درست کنه. تو فیلم‌های جنگی ندیده بودین؟ حریف وقتی ضعیف میشد چند تا زن و بچه دشمن خودشو میگیره میبست جلوی تانک، می آورد جلو، مگه میتونه سرباز مادر پدر خودشو بکشه؟ میگه سپر انسانی. دولت با یک چشم‌بندی شعبده بازی عجیب و غریب یه دفعه ما که اصلا نمیدونستیم بورس یعنی چی، با بورس اشتباه میگرفتیم. سالها مردم چه میدونستن بورس یعنی چی؟ الان تو جیب هر بچه ای کارگزاریشو داره چک میکنم. همه ما رو آورد پای بورس. اولم یه چراغ سبز خوشگل نشون داد، 50 تومن میذاشتی، دو هفته دیگه 150 تومن میشد، 300 میلیون برو بالا. همه رو کشون با این تومه تو این قصه، قشنگ با برنامه‌ای که از قبل امثال من بی سواد گفته بودیم این اتفاق گام بعدیش اینه، همه ای ما رو زد به خاک سیاه نشون. تمام کسری بودجهش رو جبران کرد، جیباش رو هم پر پول کردن. بعد دیگه خبر دارید دیگه چه اتفاقی افتاد. طرف رفت بود ماشینش رو فروخت بود گذاشت تو بورس که زود پولدار شه. خبر دارم مورد داشتیم که پول پیش خونش رو از صابخونه گرفت بود گذاشت تو بورس، میگفت یه ماه دیگه 100 برابرش جور میشه، همین خونه رو می‌خریم. هرس بردش جلو، بردش جلو، خورد زمین. چقدر سکته کردن، چقدر معترض شدن، چقدر قاطی شد زندگیش. با مدیریت هرس عقل جامعه رو خابوندن، پیش رفت. چرا؟ چون ظاهر رو نگاه کردیم، با زمان کم، مبلغ کم، سود زیاد میبریم. اصلا فکر نکردیم که عزیزم این کارخونه که تو بورس آورده این میلیارد بیفروشه، این اگه اینقدر سود میده پس چرا وضع اقتصاد اینقدر خرابه؟ چه تعطیله؟ مدیر عامل بورس اومد گفتش که اساساً بخشی از این کارخونه‌ای که داره تو بورس به خورد مردم داده میشه اصلا وجود خارجی نداره، رو کاغذه. اما بانک‌ها به عنوان حقوقی‌ها با این ور دولت دست به یکی کردن، 8 صبح باز میشد، سری اینو میپردن پایین میخریدن، عصری با هم یک دست میشدن میبردن بالا میفروختن به چند برابر. یه صبح تا از 100 برابر سود میکردن میرفتن به اون بیچاره هم اینجا گرفت که اگر نفروشم اینجا میاد پایین تر بفروشم. عقلانیت وقتی رفت بالا انسان یه فکر میکنه، میگه چطور شد؟ از یه طرف میگه اقتصاد ما فشله، از یه طرف چجوری این همه کارخونه سوددار داریم دارین میفروشید؟ برین جلو دیگه. من از فرهنگیش گفتم، حجاب، از اقتصاد معیشتش گفتم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که اساساً هر کسی در مقابل حق مقاومت کرد با احترام صورتش رو ببوس، یه دونه پلاکارد گردنش بنداز، بیعقل، بیعقل نمیفهمه باطن حرف خدا چقدر شیرینه. هر کی به سمت باطل با ذوق و شوق کرایش پیدا کرد صورتش رو ببوسین، یه دونه پلاکارد بندازین، بیعقل، یه شماره هم بزنید که با قبلی بعدی اشتباه نشه. این متوجه نیست که این ظاهر فریبنده باطنی آلوده داره. لذا مکتب قشنگ شما میگین با چماق درست نمیشه، باید با فهمش بازی کنی، اصلاح کنی، خودش بیاد با چماق درست میشه. اساساً با عرض معذرت، هر وقت ما هر گناهی میکنیم اون لحظه عقلمون از دست رفته، چون عقل اگر زنده باشه، بیدار باشه، نمیذاره ما گناه، چون کثافت و نجاست گناه رو میفهمه. اومد به امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، شما معصومین، هیچ خطایی نمی کنید، هیچ گناهی نمی کنید، علتش چیه؟ پس چرا ما نمیتونیم اینجوری باشیم؟ خدا سیستم شما رو یه جوری قرار داده که اصلا گناهتون نمیاد، یا میخواید لنگوزه به الله سمت گناه برید، یه دفعه نیروی از بیرون جلو شما رو میگیره، هر چی تلاش میکنید نمیشه. نه، اصلا اینجوری نیست. پس چرا شما گناه نمی کنید؟ ما خیلی گناه میکنیم. از باب الله حیا افدین، در بیان دین خجالت نکشین، حضرت یه مثال زدن، فرمودن هیچ آدم عاقلی مدفوع خودش رو میخوره؟ آقا خیلی مشمئز کننده است، معلومه نمیخوره. به همین آلودگی و خباثت و نجاست گناه باطنش همینه. تو هم ببینی نمی کنی. مشکل تو اینه که پشت حجاب ظاهرش موندی، باطن آلوده گناه رو نمی بینی، بعد میری انجام میدی، بعد به ما نگاه میکنی تعجب میکنی چرا بس گناه نمی کنن؟ آخه هیچ آدم عاقل مدفوع خودشو میخوره؟ اونایی که ربا میخورن اینجورن، اونی که قرآن گفته، اونی که غیبت میکنی سوره حجرات فرمود غیبت نکنی پشت سر هم دیگه. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن، خوشت میاد گوشت مرده اون فردو بخوری؟ نه فکره تومو بدتون میاد، پس چرا میخوری؟ اه ما که خوردیم، آقا عیبت کردیم. خب نمیبینید دیگه پیامبر عزیز با یکی از همسرانش، همسران نه چندان خوبش، داشتن میرفتن جایی، این روزه بود، یه کسی رد شد، این زن غیبتشو کرد، پیامبر فهمیدن توف کن بیرون، این هرچی تو دهنش بود انداخت بیان دید که گوشته. گفت من روزه بودم. گفت گوشتشو خوردی دیگه، مگه خدا نگفته بود؟ یه بار باطنشو بهت نشون دادن، فکر نکنی خدا تمثیل به کار برده، خواسته بگه خیلی بده غیبت، نه خیر، خواسته بگه دقیقاً گوشت مردهشو داری میخوری. وقتی فرمود غیبت خورشت سگهای جهنم است، تو تشبیه به سگ جهنم شدی. باطن مسئله غیر از این نیست. از این موردها گفتم تا برید به آخر قصه که دیگه من داره وقتم هم تمام میشه. امام حسین علیه السلام مظهر عقلانیت سرخه. یه کتابی داره استاد رحیم پور عزقدی، خدا حفظش کنه انشاءالله، برای سلامتیش صلوات بفرست. در دوران سیاه اصلاحات این کتاب رو بیرون داد تحت عنوان حسین عقل سرخ. خیلی عنوان دقیق. ببینید کتاب کوچیکیه، چند تا سخنرانیشون. امام حسین علیه السلام رهبر عقلانیتی است که پای تشخیص، پذیرش و هزینه دادن حق سرش رو داد. مگه میشه آدم بفهمه اینجا پا بذاره پرت میشه توی دره عمیق و بعد به خاطر پولی که بهش میدن این کارو بکنه، یا تهدیدش کنن خودش رو پرت کنه پایین، میگه فوقش میکشن میندازن ولی من با پای خودم نمیرم اون تو. عقل بود امام حسین، نگید همش کار عشق فلانه حرفا، چی میزنی؟ بله عشق بعد از عقل، نه عشق قبل از عقل. عشق قبل از عقل دیوانگیه، تحوره، ارزش نیست. این عشق بعد از عقله، فوق عقله. و یزید نماد و جرثومه نفهمی و بیعقلیست در مقابل امر و نهی الهی. حالا حسین علیه السلام عاقبت کارش به کجا رسید و یزید به کجا رسید؟ حسین علیه السلام رو دیگه گفتن هیچ اثری ازش نمونه، یه کاری بکنه دیگه هیچ چی باقی نمونه. خدا نشسته به مصیبت حسین در زیارتش رو میگه مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع اسلام. بابا دیگه از این مصیبت بالاتر نیست تو آسمون و زمین. اونجوری محاصره کنن، اونجوری بکشن، اونجوری تیکه تیکه کنن، اونجوری اوریان کنن، سر از تن جدا کنن، دنگوش و انگوشتر ببرن، زبانم لار چه کنن چه کنن، آخرم دلشون راضی نشه 10 تا اسب و نعل تازه بزنن دیگه، با خاک یکسان کنن، بعد یام بیان شخ بزنن قبرشو چه کنن. امروز حسین علیه السلام کجاست؟ در همه دنیا حاکمه، نه در مسلمونا. ما رئیس جمهور آمریکا داشتیم که مادرش اینو اسمشو گذاشته بود باراک حسین اوباما، به امید اینکه شاید شبیه بشه به این. حسین علیه السلام کجاست؟ یزید کجاست؟ اونایی که سوریه رفتید، مردم بومی دمشق بگید ما یزید ما کو؟ یا نمیدونن واقعا کجا گور به گور شده، یا خجالت میکشن بگن که یعنی ما ارتباطی داره، یه جایی ناجوری هم هست. امام حسین پیروز شد یا یزید؟ شما این شبها میشینید در این عالم برای امام حسین گریه میکنید، برای عقلانیتش. شاد باشید که ما پیرو امامی هستیم که همه دنیا داشتن میگفتن این مسیر غلطه، او میگفت درسته. همه میگفتن تسلیم یزید شو، این منطقی تره، میگفت اصلا عقلانیت. من حاضر نیستم یک لحظه در تمام عمرم در یه رفتارم متهم به بیعقلی بشم. من انسانم، انسان فصل ممیزش از بقیه عقلشه، بر اساس تشخیص درست حق میرم جلو. خیلی هزینه داره، هزینهش چیه؟ بالاتر از عزتمه، عزتام نمیدم، هرچی بدی میدم، هرچی بدی. فردا این قافله وارد کربلا میشن، الله اکبر، دیگه خدا اون نمایشنامه‌ای که نوشته رو آورده بذاره رو سن، با بگه عقلتون اگر فعال بشه دیگه شکست معنی نداره برای شما، محو شدن یاد شما از عالم دیگه امکان نداره. فردا وارد کربلا شدم. حیف این کرونا امسال نمیذاره ما خوب روزه بخونیم. حالا اینا یکی که باید باز بکردیم که همه بی عقل‌های خودشیفته به اسم صحابی پیامبر و تابعی پیامبر و پسر فلان و حرفا، همه عقلاشون ریخته. در خروجی مکه میگن حسین نرو، اشتباهه. اینا به پدر و برادرت هم وفا نکردن. بعد امام حسین میگه چرخ بزن ببینم. نه، عقل جور درستابی که نداری. یه خواب براش تعریف کن. کسی رو که با خواب مجاب میکنن ببین عقلش چقدر میارزه مگه. بعد امام حسین میگن من جدم رو تو خواب دیدم. فرمود یا حسین اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد تو رو کشته ببینه. ما که نمیفهمیم آخه این چه منطقی. لاغت زن و بچه تو نبر. اتفاقا پیامبر در همون خواب به من گفت ببر. فان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اسارت زینب به رخ عالم بکشه که چه جوری میشه با حق پیش رفت و کاخ یزید رو تبدیل به حسینیه کرد. 3 روز روزه گرفت تو شام، مجبور شد. زن و بچهش چایی میدادن به قول شما تو مجلس امام حسین. آخرم دید این روزه 10 شب بشه حکومت یزید نابود شده، گفت با سلام و صلوات و احترام و عزت با کلی هدایا اینا رو از هر مسیری که خودشون دوست دارن تو رو خدا برگردونین. 10 شب تو شام بمونن ما نابود شدیم. پایان کار زینب اسارت بود یا حکومت بر شام بود؟ امروز 3 سالش در شام حکومت میکنه. یزید کو نمیدونم. پس این گنبد کیه؟ میگه حرف نزن، بنت الحسین، بنت الحسین، همونی که کشتید گفتید صداش تر نیاد، صداش رو دنیا شنید. فردا این بچه وارد کربلا میشه، فردا اون خواهر وارد کربلا میشه. امام حسین استاد رونمایی از ذخیره های خداست. میتونست بگه خب رسیدیم کربلاست، لطفا پیاده شید. عمدن به یک پیرمردی روستایی گفتش که پدر جان اینجا اسمش چیه؟ گفت قاضریه. حالا اسمش چه اهمیت داره؟ میخوام اتراق کنم بریم دیگه. نه مهمه، دیگه اسم دیگه نداره. چرا؟ نینوام هست دیگه. تا رسید به کربلا آقا تهره در هم کردن، فرمودن اعوذ بالله من الکرب والبلا. اولین لرزه به دل زینب کبرا افتاد. چه خبر اینجا؟ رسیدیم به کربلا، بار بکشایید، اینجا کربلا. عباس جان، علی اکبر، قاسم، جوانای بنی هاشم، بسم الله ناموس علی رو اسکورت کنید، برید بخونید موسوعة کلمات الامام الحسین علیه السلام، فرهنگ سخنان امام حسین علیه السلام بخونید. ببخشید امشب من یه چند دقیقه دارم اضافه میرم، شب ورود به کربلاست. برید اونجا رو سریع ببینید، فارسیش هم ترجمه شده. 3 قصه رو کنار هم بذارید. 1، مردم از کوفه نامه دادن به کسی، گفتن برو مدینه خونه امام حسین نامه رو بده بیا. حالا نیومده بود، اومد گشت خونه امام حسین علیه السلام پیدا کرد، در زد. امام حسین گفتن برو 3 روز دیگه بیا. 3 روز دیگه اومد، دید امام حسین رفته سر قبر جدش، پیغمبر زار داره گریه میکنه. اومد در خونه دید اوه، جمعیت مدینه جمع شدن دور خونه ابو عبدالله الحسین. آخ، کجاوه های رنگارنگ با پرده های آنچنانی پشت سر هم یک جلالی رو توصیف کرده. میگه مردم همینجوری داشتن نگاه میکردن. امام حسین روی سنگی جلوی در خونه نشسته بود. یه دفعه یک مرد رشیدی آمد گفت سرا رو پایین بندازید. همه سرا رو انداختن پایین. من یواشکی دیدم یه بانوی بزرگواری که دورش رو کنیزا، بعد دورش رو جوونا، چادرش هم کشیده میشد رو زمین، با یک جلالی آمد تا رسید دم مرکب. اون قهرمان رشید زانو زد، یه جوون خوشگلی هم دستشو گرفت، سوار کردن، پرده رو انداختن، عقب برگشت. به بغل دستیم گفتم کی بود؟ گفت مگه نمیشناسی؟ زینب دختر علی. شأن اینا اینجوریه، مسافرت میره. آقا یکی توصیف کرده، یه جوانی اومد عین خورشید، گفت سرا رو پایین بندازید. بعد رفت برگشت، یه بانوی پشت سرش داشت میومد. گفتم این آقازاده که این آقا کیه؟ گفتن علی اکبر پسر ابا عبدالله. همه رو توصیف کرد. دوباره میگه رفتم مکه، دیدم موقع پیاده شدن دوباره همین تشریفات هست. اول زینبن، همین قافله فردا رسید کربلا، همین تشریفات امام حسین فردا پیاده کرد. گفتیم وسط تو گودی خیمه زن و بچه، دورش جمعون بنی هاشم که محرمن، دورش تو بلندی هم خیمه اصحاب. اول کی باید پیاده شه؟ دیدن اول فضل العباس علی اکبر اومدن زانو زدن، یک بانوی مجلله پا گذاشت زانوی قمر بنی هاشم، علی اکبر السلام دستارو گرفت پیاده کردن بردن تو خیمه، برگشتن عقب عقب. مادر قاسم یکی یکی رباب اینا اینجوری پیاده شدن. اما دلها بسوزه برای عصر روز یازدهم. زینب کبرا این زن و بچه رو به سختی سوار کجاوه هایی کرد که دیگه هیچ پرده ای نداشت. ماجرایی که بالاخره آشفته است، همه زنها رو سوار کرد، بچه ها رو تو بغل زنها داد. من زینب چجوری سوار بشی؟ نه محرمی، نه برادری، نه برادرزاده. یه نگاهی با حسرت به قتلگاه کرد حسین، خواهرتو بین این نامحرما. الا لعنت الله.